5-28-76 شماره تلفن هست و 3102 سامانه پیام کوتاه.
به نظرم این بابا اشتباه سونوگرافی تجویز بشه، اگر زیر نظر دکتر باشه و دکتر تجویز کرده باشه هیچ مشکلی برای بدن ایجاد نمیشه، چون علم خیلی پیشرفت کرده و مشکلی ایجاد نمیکنه، به شرطی که طبق نظر پزشک باشه.
سوالی داشتم در ارتباط با رادیولوژی، سی تی اسکن و ام‌آر‌آی، کدوم اینو تشعشع بیشتری به بدن میرسونه و وقتی که ما این کار رو انجام میدیم چه کنیم که این تشعشعات از بدنمون دفع شه؟ داروی خاصی، غذای خاصی هست که به اصطلاح بخوریم که این تشعشعات دفع شه؟ خیلی متشکرم.
این رادیولوژی چه موضوعات البته پیدرپی استفاده کردن برای بدن داره و متاسفانه عوارض جبران ناپذیر داره. چرا؟ چون وقتی شما میرید با عنوان بیمار رادیولوژیشی عکس بگیرد است، اینا خودشون میرن یه در بیرون یه محفظه پوشیده و جدا که بعد دکمه رو میزنن، استارت میزنن.
ببینید، من شنیدم با رادیولوژی و اینترونشن کسانی که کمردرد دارن، یعنی اون نقطه ای که کمردرد میکنه با اینترونشن اونو بیهست میکنن و درد برطرف میشه. میخواستم از حضور محترم آقای دکتر بپرسم عوارضش چیه؟ خطراتش چیه؟ چقدر دقت داره این عمل؟ آیا ممکنه مثلا یه اشتباه کوچیکی که پزشک خدای نکرده بکنه عمل خوب انجام نشه؟ آیا نتایجش تا حالا مثبت بوده؟ از برنامه بسیار بسیار خوبتون ممنونم.
سوال من اینه که آیا رادیولوژی بیشتر برای شکستگی ها کاربرد داره و اصولا چه تفاوتی بین رادیولوژی و سونوگرافی وجود داره؟ با تشکر.
آقای دکتر گلستانا بفرمایید. خب عزیزی که راجع باور اظهار نظر کردن که میخوام خواهش کنم منتظر باشن تا پایان برنامه، اما گفتن که رادیولوژی، ام‌آر‌آی، سی تی، منظورشون رادیوگرافی، کدام یک اشعه بیشتری دارن؟
بله.
و سوال کردن که اگه انجام دادیم داروی خاصی، تغذیه خاصی لازم است استفاده بکنیم؟ اگه امکان داره دکتر راجع به رادیولوژی هسته‌ای هم اینجا توضیح بدید.
در رابطه با قبلا صحبت کردیم که در مورد فیزیک این روش ها با هم دیگه فرق میکنه. در ایکس ری که همون اشعه ایکس باشه و یا رادیوگرافی و سی تی اسکن، ما از اشعه ایکس استفاده میکنیم. اشعه ایکس گفتیم میتونه ضرری داشته باشه، ولی یه دوز مجازی داره که در نظر گرفتن اون مسئله در هنگام انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی برای بیمار مشکلی ایجاد نمیکنه. اون دوز مجازیه که همه دنیا قبول کردن و با رعایت تمام مخاطرات و جمع‌آوری اطلاعاتی که در این سالها به کار گرفته شده تعیین شده و مشکلی ایجاد نمی‌کنه. در ام‌آر‌آی ما از مغناطیس استفاده میشه و عوارضی برای بدن نداره. تنها مشکلی که داریم ما بیشتر با مریضایی هستش که یه جسم خارجی فلزی در بدن داشته باشن که اون مغناطیس به خاطر اینکه مغناطیس خیلی جاذبه زیاد داره ممکن باعث حرکت اون بشه و معمولا کسایی که مثلا کلیپس های عروقی جراحی مغز یا بعضی پروتز های اینا رو دارن، اونا رو خب ما جزء ممنوعیت های انجام ام آر آی هستش. سونوگرافی هم که یه روشی هستش شبیه به در حقیقت رادار، در حقیقت اولین کاربرد سونوگرافی اول کاربرد رادار بود در زیر دریایی ها و بعد نامادن از اون استفاده کردن برای بررسی پیدا کردن سنگ در کیسه صفرا و کلیه و تشخیص موقعیت سر جنین برای زایمان و بعد کم کم سونوگرافی پیشرفت کرد، اون روش های اول به صورت یه موج فقط دیده میشه و بعد کم کم تصویر شد و پیشرفت هایی که تا حالا به سونوگرافی های سه‌بعدی و رنگی و اینا رسیده. و سونوگرافی هم خب امواج صوتیه، ما الان که نشستیم بریم صحبت میکنیم امواج مختلف رادیویی و تلویزیون و رادار اینا از بدن ما عبور میکنه و ما خبر نداریم و انواع و اقسام رادار. و سونوگرافی هم یه روشی شبیه به رادار هستش در طیف مجازی که برای بدن مشکلی ایجاد نکنه.
پس نیازی نیست اگر رفتیم MRI کردیم، CT انجام شد، برامون یه رادیوگرافی ساده انجام دادیم، بیایم یه غذای خاصی استفاده بکنیم، نه. یا داروی که فکر کنیم اشعه داخل بدنمون هست. در رادیولوژی هسته ای چه اتفاقی میفته؟
حتی یه نکته یه من فقط بگم، توی رادیولوژی ما چیزی که بخوایم بگیم از بدن دفع بکنه نداریم، چون اشعه ایکس در کسری از زمان از بدن عبور میکنه، مقدار زیادی از بدن عبور میکنه که به اون فیلم میرسه و ایجاد تصویر برام کنه، یه مقداری هم در بدن جذب میشه که اون یه جذب شده نیست اونم دفعش بکنیم، اثر در همون لحظه ایجاد میشه.
بله.
ولی یه چیزایی هستش که در بعضی از مقالات مثلا میگن اگر قبل از انجام رادیوگرافی، مثلا فرض کنیم پزشکی که میره توی اتاق آنژیو یا مثلا توی اتاق رادیولوژی و فلوروسکوپی و میخواد ساعت‌ها با اشعه کار کنه، میگن اگر قبل از تماس با اشعه از مواد آنتی اکسیدان مثل ویتامین ای اینا استفاده کرده باشه، چون که ما میگیم اثر اصلی اشعه روی دی ان ای و کروموزوم و ژن هستش، اون آنتی اکسیدان ها برعکس مواد محافظت کننده یا این سلول هستن، میگن اثر اونو کمتر میکنه. ولی ما دارو یا چیزی که بعد از این که اشعه کسی بخور، مثلا بگیم شیر زیاد بخور، آب زیاد بخور، اشعه خارج میشه نداره.
خب این چرا شما حالا تکنسین ها در واقع بیرون میرن وقتی که یه رادیوگرافی داره انجام میشه؟
برای اینکه خب فردی که میاد عکس میگیره، مثلا ممکنه الان یه عکس بگیره تا چند سال دیگه عکس نگیره، ولی اون کسی که هر روز کارشه میخواد روزی مثلا 20 تا 50 تا مریض عکس بگیره، اگه بخواد خودش هر روز تو اتاق وایسه و اشعه بخوره، خب برای خود اون مضر هست، برای همین خب سعی میکنه که خودش دیگه به خودش آسیبی نزنه.
پس رادیوگرافی های پی در پی میتونه به هر حال دکتر
بله اگر کسی دوز مجاز داره دیگه، در یه حد مجازی، ولی خب اون اپراتور یا مثلا پزشکی که هر روز داره کار میکنه، اولا که سعی میکنه از روپوش سوربی برای جلوگیری از محافظت تیروئید، یه روپوش سوربی برای اندام ها و اگر برای چشم عینک سوربی، از این مسائل وقتی خودش در اتاق مجبور ساعت تا با اشعه کار کنه استفاده بکنه.
یه پیامک هم داریم، حالا نمیدونم این کار انجام میشه یا نه، پرسیدن سی تی اسکن با تزریق از فک تحتانی داریم، گفتن آیا احتمال گرای تیروئید رو افزایش میده؟
ما معمولا اگر بررسی فقط بند به فک تحتانی باشه، یعنی استخوان باشه، نیاز به ماده رنگی یا کنتراست یا ماده حاجب نداره. ولی مثلا ممکنه یه وقتی یک مریضی مثلا یه تودهی داخل فک داره، میخوانه ببینم اون توده از نظر میزان عروقش چجوره، ممکنه برای اون ماده رنگی یا حاجب تزریق شه. ولی به هر حال تزریق ماده حاجب از تفاوتی روی میزان اشعه اون بر روی گردن و یا قدرت لنفاوی اینو نداره. اون دوزم که برای یه بررسی انجام میشه دوز مجازی هستش و مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
پس نگران گره‌های تیروئیدی نباشه.
با یک بار مشکلی ایجاد.
آقای دکتر عزیزی که گفتن که رادیولوژی اینترونشن در بحث کمردرد اصلا کاربرد داره یا نه؟
بله. یه اشاره کوچیکی که توی اون کاربردی که قبلا خدمتتون عرض کردم گفتم که ما اولین عملیه بسته یه دیسکو سال 74 انجام دادیم و در بیمارستان مصطفی خمینی و کلن عمل دیسک اون اوائل حتی روشاشه روز به روز پیشرفت کرده. ما اوائل از موادی داخل دیسک تزریق میکردیم که حجم دیسکو کم میکرد، بعد لیزر، مایکروویو، اوزون و نمیدونم دیسکو جل و روشای مختلفی اومده که برای از بعضی از مریضام روش های ترکیبی ما که مثلا از دو روش استفاده بکنیم. این روش ها روش های جایگزین هستن و در بیمارایی که حالا مسئلهشون دیسک باشه میتونه به عنوان اقدام اولیه انجام بشه و همیشه کار عاقلانه اینه که آدم از کار راحت تر شروع بکنه، اگه نچه نگرفت بره سراغ کار دشوارتر. این روش ها چون که به سطح بیهوشی نمیخواد، چکافتن نمیخواد، دستکاری روی سیستم عصبی نمیخواد، یه روش هستن که کمترین عوارض برای بیمارا دارن و نظر نتایجم تو آماری که تو دنیا هست میگه نتایجش معادل عمل جراحی هستش.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. گفتن که اینجوری سا نظر کردن که گفتن رادیولوژی بیشتر برای شکستگی ها استفاده میشه و تفاوت رو هم پرسیدن که فرمود این تفاوت رادیولوژی و سونوگرافی چی هست. اگر نکته هست خواهش میکنم تکمیل بفرمایید.
کاربرد اولیه ایکس ری یا همون اشعه ایکس یا رادیوگرافی بیشتر همون شکستگی ها بود، چون بیشتر بررسی عناصر سخت استخوان ها و دندان ها و اینا بود. ولی بعدن کم کم گفتیم با پیشرفت رادیولوژی مثلا مواد حاجب اضافه شدن، تونستن سیستم مری، معده، اسنایش، سیستم گوارش ها مثلا بررسی کنن، یا ماده حاجب داخل عروق زده شد بررسی عروقی انجام بشه، کاربردهای دیگه به اون اضافه شد. ولی یکی از کاربردهای اصلی روزمرهش همون شکسته یا مثلا بررسی تومورهای استخوان و زایات استخوان هست.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر. رادیولوژی هسته ای
یکی از شاخه های رادیولوژی در حقیقت اسکن های رادیو ایزوتوپ یا هسته ای هستش یا رادیو اکتیف، که تا چندین سال پیش اصلا جزء رشته رادیولوژی بود، ولی کم کم الان از بس رشته رادیولوژی هی گسترش پیدا کرده، این الان به صورت یه شاخه خودش جدا شده و الان دستیاران رادیولوژی و دستیاران رشته پزشکی هسته ای اصلا جدا هستن. بله. ولی اون زمانی که ما رزیدنت بودیم، حالا شاید برای بعضی عجیب باشه، اون زمانی که ما دستیار رادیولوژی بودیم آنژیوگرافی قلب رو ما انجام میدادیم، اکو هم توی بخش رادیولوژی انجام میشد، ولی الان مثلا دیگه اکو و آنژیوگرافی قلب توسط متخصصین قلب انجام میشه. یعنی از بس این رشته پیشرفت کرده هی کم کم یه شاخه‌ای پیدا کرده و بعضی از اونها به رشته‌های دیگه سپرده شده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. پرسیدن که برای افرادی که دریچه‌های فلزی دارن آیا ام‌آرآی میتونه خطرناک باشه، و اونایی که وارفارین دارن مصرف میکنن چه رادیوگرافی یا چه روش تشخیصی براشون مناسب تره؟
دریچه‌های فلزی اگر که از نوعی باشن که مغناطیس در حقیقت الکترومغناطیک روی اونا اثر داشته باشه میتونه براشون موضع باشه، ولی دریچه‌هایی هستن که اینا ممکنه که مغناطیس روی اونا اثر نداشته باشه و اونا موضع نیست. و مصرف وارفارین هم ربطی به انجام امارا یا سی تی اسکن نداره، ولی اگه بخواد برای بیمار یک روش درمانی مثلا تخلیه کیست، آبسه، آنژیوگرافی رو انجام بشه، داروهای ضد انعقاد باید قبلا با نظر پزشکی که بیمار تحت نظرش هست تعدیل بشه یا قطع بشه تا کار انجام بشه که احتمال خونریزی هنگام اون عمل نباشه و بعد دوباره برقرار بشه.
بله، درمان هماجیوم کبدی گفتن 2 سانت و 4 سانت با رادیولوژی امکان پذیره؟
یکی از اون
روش کاربردها زیاد آقای دکتر. بله
بله، یکی از اون روش هایی که ما ثبتش کردیم به اون همون اولین روش های درمان هماجیوم بوده. ما تا هماجیوم 29 سانتی من خودم داشتم که درمان کردیم. هماجیوم 2 سانت و 4 سانت معمولا نیازی به درمان نداره.
بله.
ما هماجیومی که هماجیوم بزرگ هست میگیم هماجیوم ژانت یا هماجیوم قول پیکر بالاتر از 5 سانت و اون هم در بستگی به جایش داره. اگه جای هماجیوم در زیر لبه ها و حاشیه کبد باشه و جایی که احتمال ضربه خوردن زیاده ممکنه مثلا 5 سانت درمان کنیم، ولی وگرنه ما معمولا هماجیوم اکثرا بالای 8 9 سانت 10 سانت درمان از طریق همون آنژیوگرافی و آمبولیزاسیون انجام میدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از هم پرسیدن که آقای بزرگ پروستات درمان میشه از در واقع اقدامات مداخله استفاده بله. کرد در رادیولوژی.
یکی از جدیدترین روش‌های درمان پروستات اونم الان از طریق آمبولیزاسیون، یعنی از طریق آنژیوگرافی ما میریم وارد عروقی که به پروستات خون میدن میشیم و با بستن عروق باعث میشیم که حجم پروستات کوچیک بشه و جایگزینه یه روش درمانی هستش برای بیمارانی که نتونن از روش جراحی یا روش های مثل تراشیدن یا تی او آر استفاده کنن.
همین کارو فکر میکنم در مورد کیست های تخمدان در مورد فیبروم ها هم انجام میدیم. درسته،
در مورد فیبروم هم ما دوباره با همین آمبولیزاسیون یعنی بستن عروقش ما فیبرومای خیلی بزرگ مثلا حتی مثلا ما هفته گذشته مریض داشتیم با فیبروم مثلا 15 سانتی. قبلا اینا رو محدودیت براش میگفتن، ولی الان ما فیبرومای خیلی بزرگ هم از همین طریق بدون اینکه شکم بیمار بخواد باز بشه یا بخیه‌ای بخوره از یه برش به قطر 2 میلیمتر کار بیمار انجام میشه در حالی که بیمار بیدار هستش. و کیستای تختانم از طریق ما میریم با تخلیه کردن زیر هدایت سونوگرافی معمولا کیست رو یا کیست تختان یا کلیه یا کبد یا هر عضوی رو یا آبسه ها رو تخلیه میکنیم و بعدم جدار داخلی اونو میسوزونیم یا اسکلروتراپی میکنیم که اون کیست دوباره عود نکنه.
بیوپسی رو هم انجام میدین به این شکل تحت حالا سوزن سی تی، درست اگه اشتباه نکنم میگن تحت گاید سی تی؟
بله، بیوپسی جزء روش های تشخیصی ماست، یعنی علاوه بر درمان روش درمانی ما یه وقت ما یه زاویه در بیمار پیدا میکنیم، مثلا بیمار یه توده تو سینه‌اش حس میکنه بعد با سونوگرافی یا ماموگرافی تایید میشه، یا مثلا زایه‌ای در کبد بیمار دیده میشه یا مهره یا هر عضوی از بیمار. به جای اینکه قبلا میرفتن برای بررسی باید میرفتن عضو باز میکردن و نمونه برداری میکردن که یک کار خب خیلی پردرد سری بود، الان با یک سوزن کوچیک و تحت هدایت روش مناسب، مثلا سی تی یا سونو یا حالا هر روشی که برای اون کار مناسب باشه، ما نمونه برداری که به اون بایوپسی یا حالا نمونه برداری یا اف ان ای مثلا برای تیروید گفته میشه انجام میشه.
سوزنی، بله، نمونه برداری سوزنی میشه. سوزنی اف ان ای. بله، بسیار خوب. اما گفتم مهمان برنامه معرفی کنیم، چشم جناب دکتر سید علی گلستان ها، متخصص رادیولوژی و فلوشیپ اینترونشنال ام ار آی هستی که آقای دکتر جزء این عنوان شما. اما دو تا از دوستان راجع باور اظهار نظر کردن، من این رو بگم بعد دوستان دیگه هم هستن، حالا این عزیزان که زودتر ارسال کردن پیامکشون رو من بگم، گفتن که آقای غلام حسین پور یوسف میانداب گفتن باور اشتباهیه و سونوگرافی گام بزرگی در تشخیص بیماری هاست، حتی در واقع تشخیص بیماری های جنین. و عزیز دیگه هم گفتن که تصور میکنم باور درستی نیستش و سونوگرافی امواج صوتی هست. و پرسیدن که لطفاً آقای دکتر بگن که واقعاً امارای عوارض نداره؟ آیا امارای امواج الکترومغناطیسه؟ بفهمید آقای دکتر.
تا به حال عارضه ای برای ام آر آی گذاشت نشده و الان اخیراً دیگه ما ام آر آی جنین هم انجام میشه، یعنی حتی اگر عارضه داشت جنین تمامش انجمن های مختلف علمی روی اینا کارهای زیادی کردن در ترین سالها و با توجه به اینکه عارضه خاصی گذاشت نشده الان برای تشخیص بیماری جنین هم حتی داره از ام آر آی استفاده میشه و عارضه خاصی ازش گزارش نشده.
خیلی متشکرم. اما 2265 2876 شماره تلفن، بریم تلفن بشنویم.
سلام کردم از برنامه خوبتون. محمد ساده مسخره تماس میگیرم. آیا در سونوگرافی پروستات که برای اندازه گیری پروستات سونوگرافی میکنن، اون اشعه برای سایر قسمت های بدن از جمله لگن آسیب میرسونه یا نه؟ با تشکر از برنامه خوبتون.
خواستم سوال کنم که این عکسای OPG برای دندون که گرفته میشه عوارضش تا چه حده؟ تشکر، خدا حافظ.
خواستم ببینم که آیا در دندان پزشکی هم که از دندون ها یا لثه ها عکس برداری میکنن، این اشعه برای لثه ها ضرر داره یا نه؟ با توجه به برنامه خوبتون.
بله آقای دکتر گلستان ها در خدمتون هستم. گفتن که سونوگرافی که برای در واقع تشخیص اندازه پروستات انجام میشه، اون حالا گفتن اشعه که فرمودین امواج صوتی ضرر داره یا نه؟
حتی دیگه چون توضیح دادیم چند بار، سونوگرافی در حقیقت امواج موافق صوته، یعنی ما با گوش خودمون نمیشنویم چون فرکانسش معمولا بین 2 تا 20 مگاهرتز 20 میلیون تواتر در ثانیه است و از نظر گوش ما قابل شنیدن نیست، ولی مثل امواج رادیویی و عوارضی نداره.
بله متشکرم. اما راجع به OPG سوال کردن، گرافی که برای دندان ها انجام میشه.
OPG که همون رادیوگرافی یا پانورکس هم بهش گفته میشه، یا رادیوگرافی از سر تا سر فک و یا رادیوگرافی تک دندان، اون هم دوباره طبق همون قانونی که گفتیم اگر طبق دوز مجازف تعدادی که پزشک میدونه برای بیمار درخواست چه، عارضه‌ای نداره. چون خیلی وقتا لازم مثلا پزشک میخواد بدونه که به فرض طول ریشه دندان بیمار چقدره یا اون فایلشو باید چقدر وارد مثلا دندان بکنه، خب اگر عکس نباشه که نمیتونه کارشو انجام بده و به هر حال پزشک ضرورت کار خودشو و این رو در نظر میگیره و برای بیمار رادیوگراف درخواست میکنه و مشکلی نداره.
برای لثه ها هم پس مشکلی نداره. از همون پرسیدن که پتسکن چیه؟
پتسکن در حقیقت دوباره اینم یه زیر شاخه جدیدیه که در حقیقت پوزیترون امیشن توموگرافی یه روش جدیدیه که الان استفاده میشه برای بررسی زایعاتی که توی بدن هستن و غیر طبیعی. ما شک داریم که این اصلا اولا یه عضو طبیعیه یا نه. پت که انجام میشه به معنی شده که این عضو مثلا یه برداشت غیر معمول داره. متاسفانه پت اسکن دقت تشخیصی خیلی بالایی داره از نظر حساسیت، ولی اختصاصی زیاد نیست، یعنی به ما نشون میده که این یه چیز غیر طبیعیه، ولی اینکه حالا این حتما بدخیمه یا خوشخیمه، مثلا ممکنه یه آبسه باشه یا یه پروسه عفونی باشه. افتراق این دوتا رو نمیتونه انجام بده. و حالا الان اخیراً بعد اومدن کم کم پت رو با سی تی و یا با ام آر تلفیقش کردم، الان مثلا پت سی تی یا پت ام آر انجامی، یعنی میان تصویر پت رو روی تصویر سی تی اسکن با هم دیگه منطبق میکنن و دقت تشخیص رو میبرن بالا. ولی به هر حال نهایتاً ممکنه برای بررسی اینکه اون عامل مثلا به فرض یه لنف نود قدرت لنفاوی عفونی هست یا اینکه مثلا سرطانی یا بدخیمه، نیاز به همون بایوپسی یا نمونه برداری باشه، چون بله. درش دقیق به هر حال دیدن بافت زیر میکروسکوپ هستش.
بله. آقای دکتر، باز از همون پرسیدن که برای نودولهای تیروئید نمونه برداری و سونای تیروئید خطرناک هست یا نه؟
یکی از شایع‌ترین نمونه برداریایی که ما تو مطب روزمره شاید روزی دو سه تا حداقل انجام میدیم، نمونه برداری از ذایات تیروئید، چون نودول های تیروئید خیلی شایع هستن و در بعضی جوامع 50 تا 60 درصد افراد ممکنه تا سن 50 60 سالگی دچار اون بشن. اونام دوباره یه معیارهایی داره که بر اساس معیارهایی که ما داریم یا بهش میگن گایدلاین هایی که هستن به ما گفته شده، مثلا چه نودولی با چه سایزی با چه مشخصاتی نیاز به نمونه برداری داره، بر اساس اون ممکنه ما مجبور
بشیم راهنمای بالینی در پس این کار انجام میشه
که اون مثلا ممکنه ما برای یه زاویه مثلا 1 سانتو بگیم حتما باید نمونه باشه و یه زاویه دیگه ممکنه بگیم تا 2.5 سانت هم مثلا کاری نداره، بر اساس اینکه توش رسوبات کلسیمی باشه نباشه، شکلش چی باشه، رنگش چه جوری باشه، اینا تصمیم میگیریم. و عارضه خاصی نداره، به صورت سرپایی انجام میشه با یه بی اس ای موزه و یه عضو سطحیه و معمولا هیچ مشکل خاصی اگر توسط فردی که توی این مسئله تبحر داشته باشه انجام بشه مشکل خاصی معمولا ایجاد نمیکنه.
متشکرم. آقای دکتر گورستان، یه صحبت کلی لطفا داشته باشین که چه نوع ضایعاتی رو میشه از طریق در واقع روش های رادیولوژی، اینترونشنال مداخله رادیولوژی درمان کرد. یکی از دوستان پرسیدن که آیا فیبروم ها هر اندازه‌ای داشته باشن میشه با این روش درمان کرد، چون یک فکر میکنم اختلاف نظری شاید بین جراح زنان و رادیولوژیست ها هم باشه، به هر حال این رو باید شفاف بکنیم، گاهی وقتا این شفاف نکردن باعث میشه که مثلا بیمار هم به اشتباه میفته یا پزشک ممکنه وعده بده که مثلا رادیولوژیست من این کار رو میتونم از این طریق انجام بدم ولی این اتفاق نیفته. یه توضیح کلی بفرمایید که چه نوع ضایعاتی در چه اندازه‌ای چه در واقع قوامی در کدام قسمت‌ها با از طریق در واقع رادیولوژی قابل درمان هستن یا از طریق حالا اینترونشنال رادیولوژی. خواهش میکنم.
در رابطه با ضایعات، ما ضایعات میتونیم به دو دسته حداقل تقسیمش کنیم، ضایعات کیستیک و ضایعات جامد. ضایعات کیستیک یعنی ضایعی که در یک فضای مثل بادکنک مانند حاوی مایع تجمع پیدا کرده باشه. این ضایعات حالا چه قبلا خدمتتون عرض کردم، چه توی تختان باشه، چه توی کبد، کلیه، سینه یا هر عضوی که باشه، ما میتونیم تحت هدایت یکی از روش‌های تصویر برداری مثلا سی تی یا سونوگرافی تخلیهش کنیم. و حتی کیست هیداتی که قدیما میگفتن سوزن زدن تون ممنوعه و مثلا میتره که پخش میشه شوک میده اینا، ما الان سال هاست که کیسه دادیگه به سطح سرپایی درمانش میکنیم، در حالی که روش جراحیشی روش خیلی مشکلی هست و هر جراحی زیر بارش نمیره، ولی میشه این کار به سطح راحت انجام داد. حتی دوباره هر کدوم از اینا انتخاب مورد مهمه، مثلا ما کیستی رو انجام میدیم که حفره نباشه، دیوارهای متعدد نداشته باشه، اینا دیگه اون پزشکیش این کار انجام میده میدونه که معیارهای انتخاب بیمار چی هستش. در مورد ضایعاتی که جامد هستند، حالا اونام با روش‌های مختلف میشه، مثلا مثلا ضایعات فیبروم که یکی از همون‌هاست که شما نام بردین.
بله.
فیبروم توی اوایل که درمان فیبروم ما الان از 17 سال الان داریم به صورت آمبولیزاسیون انجام میدیم، ما اوایل میگفتیم ضایعات مثلا بالاتر از 5 سانت یا 7 سانت رو قبول نمی‌کنیم، ولی کم کم که تعداد کیس ها در دنیا زیاد شد و از جای مختلف آمار گرفته شد، الان تقریبا به اون صورت محدودیتی برای سایز وجود نداره و میگم ما الان تا سایز 15 سانت 17 سانت اینا رو هم درمان میکنیم. و مثلا ما مریضی داشتیم که مثلا 14 15 فیبروم متعدد توی رحمش بوده، مریضی که مثلا هفته پیش داشتیم ازدواج نکرده بود، رحمش از رحم حاملی 6 ماه بزرگتر بود و هر جام رفته بود مثلا بهش گفته بودن که بعد رحمو در بیاریم چون خیلی بزرگه، و خب ایشون هم چون ازدواج نکرده بود حاضر به این کار نبود. یعنی الان خیلی از محدودیت ها برداشته شده. یا مثلا ضایعات کبدی رو میریم با روش های مختلف مثل RF، مایکروویو، لیزر مثلا میسوزونیم در حقیقت بافتش رو از بین میبریم، یا از طریق آمبولیزاسیون به همون روش که گفتم مثلا تومورا رو. ما الان یکی از کارهایی که انجام میدیم شیمی درمانی داخل عروقی هستش که داروی شیمی درمانی مستقیما داخل رگ میزنیم و بعد رگی که به اون عضو خون میده رو میبندیم، به این صورت هم بهش خون رسانش رو متوقف میکنیم، هم شیمی درمانیش میکنیم که بهش میگن کیمو آمبولیزیشن و درمان تومور رو هم به همین طریق انجام میدیم.
بله بسیار خوب. خب زمانمون کمه، میخوام که راجع باور صحبت کنیم آقای دکتر، بعد اگر فرصت داشتیم باز هم صحبت شما رو میشنویم. باور رو که مطرح کردید این بود که سونوگرافی های متعدد میتونه عوارض داشته باشه. 916 721، باز گفتن باور اشتباهی هست و دوستان دیگه تقریبا همه دوستان گفتن که باور اشتباهی هست. آقای دکتر گلستان رو بفرمایید، سونوگرافی های متعدد میتونه خطرناک باشه؟ حالا حساسیتمون روی مادر باردار بیشتر.
البته چون غالبا اکثر مردم با سونوگرافی سر و کار زیاد دارن و از بعد به تولد و از قبل از تولد بعضیا با سونوگرافی برخورد دارن.
بله.
تقریبا دیگه همه درست گفتن. سونوگرافی تا به حال به اون صورت عارضه‌ای براش گزارش نشده و یک کار سیف و مطمئن در نظر گرفته میشه. برای همین حتی در زمان حاملگی مثلا ما در خانمایی که پارگی زود دست کیسه آب پیدا میکنه حتی گاهی مجبور میشیم که یک روز در میون بیمار رو با سونوگرافی اسکنش بررسیش بکنیم.
بله.
و محدودیتی در این مورد هنوز گزارش نشده. یه مقالات محدودی در رابطه با سونوگرافی های سه‌بعدی و سونوگرافی های رنگی در اوایل حاملگی اومده بود که اونام تایید نشده، ولی میگن در اون زمان سعی کنیم توی به خصوص یکی دو ماه اول احتیاط کنیم از سونوگرافی های رنگی و سه‌بعدی در زمان طولانی مدت استفاده نکنیم.
آقای دکتر پرسیدن که برای در واقع توده های پستان سونوگرافی ارجح یا ماموگرافی؟ این سوال سخته. این سوالی بود که چون محل مناقشه است فکر میکنم.
بله من یه مقداری توی این مسئله
دو دقیقه فرصت
میشه گفتش پزشکم یه خود اجتهادیه، ممکنه بین افراد مختلف فرق باشه.
بله.
به عنوان یک روش غربالگری چیزی که دنیا الان پذیرفته انجام ماموگرافی هستش، ولی ماموگرافی یه محدودیت هایی داره و اینکه سونوگرافی به عنوان غربالگری انتخاب نشده به خاطر اینکه سونوگرافی بسته به فرد انجام دهنده داره. ما مثلا ممکنه خطاهای زیادی تو سونوگرافی بینیم، مثلا ممکنه نفر سونوگرافی بدون دقت متاسفانه مثلا انجامش یه سری انجام بشه، دقت نکنن، دستگاهش مناسب نباشه، زاویه دیده نشه، ولی یه فرد دیگه زاویات متعددی ببینه. برای همین میبینیم که بین گزارشات سونوگرافی تفاوت زیادی وجود داره، ولی ماموگرافی یه عکسیه که هر کسی میتونه ببینه روش نظر بده. برای همین ماموگرافی ما به عنوان روش غربالگری در نظر گرفتیم، ولی سونوگرافی خیلی از زایاتی و چیزایی که نشون میده توی ماموگرافی دیده نمیشه.
بله گفتن که آیا تفاوتی بین دستگاه رادیولوژی هست یا تکنسین ها؟ من رفتم از کمرم امارای گرفتم، پزشک معالجم گفته برو جای دیگه این امارای انجام بده و من این امارای رو قبول ندارم.
بله همونجوری که گفتم تفاوت هست، ولی خب گاهی وقتا حالا مثلا ممکنه که امارای یه سری پروتکل هایی داره که ما برای هر فرد مرضی باید انجام بدیم. ممکنه مثلا اون پزشک نظرش این بوده که من فلان پروتکل هم میخواستم این مرکز انجام نداده، به خاطر همین با اون مرکزی که باش بیشتر کار میده و میدونه که این پزشک مثلا به فرض برای تشخیص MS این پروتکل رو هم نیاز داره، معمولا ممکن با اون کار کنه. ولی خب بهتره که اگه واقعا پزشک میخواد مریض رو بفرسته جایی بگه که من این پروتکل رو میخوام که مریض دوباره کاری نشه براش انجام.
بله بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر گلستان. میشه که یک دقیقه فرصت داریم، نکته پایانی هست بفرمایید.
خیلی ممنون از
اینکه بحث واقعا هنوزم میشه راجبش صحبت کرد، اما تو این یک دقیقه هر نکته که به نظرتون میرسه باقی مونده بفرمایید.
از فرصتی که به هر حال به خاطر روز جهانی رادیولوژی در اختیار من گذاشتین تشکر میکنم. خوشحال هستم که مردم ما حالا اطلاعاتشون نسبتاً الان نسبت به روش‌های جدید خیلی خوب شده، چون من از سایت‌های مختلف و مطالب مختلف استفاده میکنن، ولی اینا فقط میخوام بدونن که رادیولوژی دیگه فقط روش تشخیصی نیست و الان در خیلی از جنبه‌های درمانی هم میتونه به بیماران و یا به همکاران ما کمک بکنه که بیمار با انجام تعلمات کمتر بدون بیهوشی بدون جراحی بدون بستری روش کار خودش انجام.
یه سوال من بپرسم باشد. این همه ظلم میزنید آقای دکتر به این مانیتور تو سونوگرافی، برای چشمتون ضرر نداره؟
من الان چشم خودم یه مقداری آسیب دیده. بله چون که به هر حال این حتی مانیتورای ما معمولا میگن مدیکال گریده، یه خود اشعه یوبینش کمه، ولی به هر حال زمان طولانی و از فاصله نزدیک کار کردن هر کاری برای چشم خوب نیست.
بسیار خوب آقای دکتر گلستان، خیلی متشکرم تشریف آوردین. براتون روز موفقیت میکنم و باز همین روزو به شما و همکارای عزیزتون تبریک میگم. دوستان متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودین. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.